ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش های خبری این ساعت را به آگاهی می رسانم. در ادامه گفتگوهای مربوط به ائتلاف علیه حکومت اسلامی، وزیر امور خارجه آمریکا به قاهره می رود. فرانسه آماده است از ایران برای حضور در کنفرانس ائتلاف علیه حکومت اسلامی دعوت کند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همکاری ایران و آمریکا علیه داعش را غیر ممکن دانست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه راهی قاهره می شود تا درباره چگونگی شکلگیری ائتلاف ستیز علیه حکومت اسلامی در سوریه و عراق با مقامات مصری دیدار کند. آقای کری روز گذشته را در آنکارا و یک روز پیش از آن را در جده گذرانده بود. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که حضور کشورهای منطقه در مبارزه با نیروهای حکومت اسلامی بسیار مهم است. با این همه آقای کری مشخصا گفته است که بین کشور مطبوعش و ایران هیچ گونه تبادل نظامی و اطلاعاتی در این باره صورت نخواهد گرفت. فرانسه میگوید آماده است ایران را به کنفرانس بین المللی ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی دعوت کند که روز دوشنبه در پاریس برگزار خواهد شد. اسوسییتد پرس به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی برده نشده است در این باره گزارش میکند که مشکل فعلی فقط موافقت طرفین با این کنفرانس است و در حال حاضر این توافق دور از دست نیست. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در بغداد در جواب سؤال خبرنگاران در این باره گفته است که وزرای امور خارجه فرانسه و عراق همچنان در حال گفتگو برای نهایی کردن فهرست شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همکاری ایران و آمریکا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی را غیر ممکن خواند. وی روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت ایران در مقابل داعش می ایستد، اما به گفته او آمریکا خودش داعش را ایجاد کرده است. 42مین یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه ساعت 24 امشب 22 شهریور پرداخت خواهد شد. به گزارش ایرنا این یارانه همچون ماهای قبل به مبلغ 45500 تومان به ازای هر نفر خواهد بود و همچنین قرار شده است که یارانه فرزندان تازه متولد شده از ماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری مجمع عمومی این سازمان گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. به گزارش رویترز بان کی‌مون در این گزارش آورده است که علی‌رغم وعده‌های رئیس جمهوری ایران مبنی بر مهیا کردن آزادی‌های بیشتر، ایران نتوانسته در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان پیشرفته چندانی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت و سانسور در فضای آنلاین می‌پردازد و می‌گوید که این عبارات و حقوق این افراد واژگانی است که هنوز در ایران تعبیر عملی پیدا نکرده است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بازار حجاب در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده است مسئولان نساجی در وزارت صنعت و معدن و تجارت ایران میگویند چادر مشکی در ایران تولید نمی شود. آیا این به آن معناست که نیاز ایران به چادر مشکی در حال حاضر تمام و کمال از خارج تامین می شود؟ فریدون خاوند:
چادر مشکی یکی از مظاهر فرهنگی جمهوری اسلامی است، ولی ایران هنوز تکنولوژی این مظهر رو در اختیار نداره. تولیدش در این زمینه محدوده و نامرغوب هم هست و به همین دلیل مصرف کننده ایرانی رو میاره به چادر مشکی بافت ژاپن و مقداری هم کره جنوبی. میشه گفت که 95% نیاز کشور به این محصول از خارج وارد میشه. البته هر سال تولید پارچه چادر مشکی در رأس اولویت‌های صنعت نساجی ایران قرار داره، ولی عملاً کاری انجام نمیگیره. ورود این کالا به کشور یا به صورت مستقیم هست یا از راه امارات، و تعرفه این کالا هم خیلی پایین است، پایین‌تر از سایر محصولات نساجی تا وارداتش آسان‌تر باشه. حالا گویا به گفته یه خانم نصراللهی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت و معدن و تجارت، قرار اولین واحد تولید چادر مشکی مرغوب سال آینده در شهر کرد شروع به کار بکنه. به گفته ایشان هر سال به 70 تا 75 میلیون متر پارچه چادر مشکی در ایران نیاز هست و باید کارخانه‌های دیگه‌ای ساخته بشه که ایران رو از لحاظ چادر مشکی یک زمانی خودکفا بکنه.
آقای خاوند، در حال حاضر خرید هر چادر مشکی برای مصرف کننده ایرانی چه هزینه‌ای رو در بر داره؟
قیمت چادر مشکی طبعا بستگی به کیفیت اون داره و بین 100 تا 500 هزار تومان قیمت این چادر مشکی متغیر است. 75 میلیون متر پارچه وارد شده برای چادر مشکی طبعا هزینه ارزی سنگینی رو برای کشور ایجاد میکنه. در کنار چادر مشکی سایر پوشاک وابسته به حجاب رو هم باید در نظر گرفت، از جمله شال و روسری و غیره. سایت خبری اقتصاد نیوز به تازگی حجم گردش مالی بازار حجاب در ایران رو 16 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده. این یک ارزیابی است که میشه با اون موافق بود یا نبود، ولی تردیدی نیست که در ایران هم مثل خیلی دیگر از کشورهای دنیا آداب و رسوم و فرهنگ و الزام‌ها و اجبارهای مذهبی بازار عظیمی رو به وجود میاره، از حجاب گرفته تا آداب سوگواری و ماه رمضان و سفرهای مذهبی و غذای حلال و غیره.
اما آقای خاوند، آیا این بازار به گفته شما 16 هزار میلیارد تومانی از شفافیت لازم هم برخوردار هست؟
شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند درباره راندخاران چادر مشکی. جمشید بصیری، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران، از تمرکز بازرگانان وابسته به یک تشکل سیاسی خاص بر واردات پارچه مشکی صحبت کرده. بعضی منابع حساب کردند هر سال 1 میلیارد دلار به جیب وارد کنندگان پارچه مشکی ریخته میشه. کسانی بر این اساس به مافیای چادر مشکی اشاره میکنند. تایید یا تکذیب این صحبت ها طبعا نیاز به بررسی بیشتری داره.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجلاس شانگهای که با حضور رؤسای جمهوری روسیه، چین، ایران و دیگر اعضای ناظر و دائم در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تشکیل شده بود، ظهر جمعه به کار خود پایان داد. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
14 اجلاس سران کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به کار خود پایان داد. این اجلاس یک روزه با انتشار بیانیه‌ای و نیز امضای اسنادی از سوی اعضا به پایان رسید. حسن روحانی نیز که در این اجلاس حضور دارد، با رؤسای جمهور روسیه و چین دیدار و گفتگو کرده است، اگرچه جزئیاتی از این دیدارها منتشر نشدند. آقای روحانی بخش عمده سخنانش در اجلاس سران شانگهای را به مسئله تروریسم موجود در منطقه اختصاص داد و آن را نه فقط موضوعی منطقه‌ای بلکه معضلی که برای همه جهان خطرآفرین است خواند. آقای روحانی در این حال از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه تروریسم فعال در خاورمیانه ابراز خوشنودی کرد و افزود که تنها راه مقابله با تروریسم یک برنامه‌ریزی سازمان یافته بین‌المللی است. میرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد مستقر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، درباره پایان کار اجلاس شانگهای چنین میگوید:
کشورهای عضو این سازمان یک بیانیه و اعلامیه قبول نمودند که بیشتر مکانیزم وارد شدن کشورهای ناظری که میخواهند عضو کامل این سازمان باشند اینها را در بر میگیرد. اما در جریان نشست رؤسای کشورهای عضو در رابطه با وضع منطقه، از جمله به مسائل سوریه، عراق و به مسائل اوکراین، روسیه و به مسائل بیشتر افغانستان تاکید کردند. از جمله جناب پرزیدنت ایران حسن روحانی در جریان سخنرانی‌اش به افغانستان گفت که تنها مبارزه با تروریسم مشکل اون را حل نخواهد کرد، بلکه باید کوشش کرد که به اقتصادیات این کشور مساعدت کرد. و در مورد افغانستان رؤسای کشورهای دیگر نیز تاکید کردم، از جمله پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف گفت که اگر در حال حاضر کشورها پیش راهی تروریسم و خصوصا این تندگرایی اسلامی را نگیرند، اون میتواند که به یک عراق دیگر تبدیل شود.
از سوی آقای روحانی در مدت حضورش در دوشنبه با ایرانیان مقیم این شهر هم دیدار کرد و گفت که ایران همکنون از تکنولوژی هسته‌ای برخوردار است.
ما در زمینه فناوری هسته‌ای در این یک سال پیشرفت قابل ملاحظه کردیم. این فناوری رو فناوری صلح‌آمیزه، اما سانتریفیوژی که امروز داره غنی سازی میکنه، ما به یه فناوری رسیدیم که یک سانتریفیوژ ما 20 برابر گذشته غنی سازی میکنه و این به معناست که ما دست از علم و فناوری و فعالیت صلح‌آمیز بر نمیداریم.
مرتضی عمادی، استاد اقتصاد، درباره اهمیت اجلاس شانگهای برای ایران میگوید:
بخش که این سازمان یا عضویت در این میتونه بسیار برای ایران مهم باشه اینه که این یک تشکلیه که عمدتاً در شرق آسیا و جنوب اروپا نقش ایفا خواهد کرد. در این تشکل دومین اقتصاد بزرگ چین خواهد بود که بزرگترین شریک تجاری ماست. مهمتر از تمام این دو نکته که من گفتم، بزرگترین ذخیره های ارزی جهان متعلق به کشورهای عضو این سازمان هست. در رأس اونها چین که یک چیز نزدیک 3.7 تریلیون ذخیره ارزی در اختیارشه. پیوستن به این به صورت یک عضو که یک تسهیلات خواهد بود از نظر بانکی برای ایران خیلی مهم خواهد بود، چون ایران حتی اگر این تحریم ها برداشته بشه انتظار این نمیره که زیر 3 سال ایران بتونه به طور کامل و آزاد از تسهیلات بانکی غربی استفاده کنه. این بودن ایران در این سازمان توان ایران رو برای استفاده از کانال های بانکی بالا خواهد بود.
پیش از این برخی خبرهای خبرگزاری های ایران حاکی از آن بود که احتمال عضویت دائم ایران در این سازمان منطقه‌ای وجود دارد. با این حال این اجلاس روز جمعه بدون هیچ اشاره یا خبری مبنی بر چنین تغییری در وضعیت ایران به عنوان تبدیل عضو ناظر به عضو دائم این سازمان به کار خود پایان داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
ادامه خبرها. دادگاهی در آمریکا روز جمعه گفت که دولت این کشور با استناد به قانون صیانت از امنیت ملی اقامه دعوا علیه یک مؤسسه غیر انتفاعی با نام متحد علیه ایران هسته‌ای را مردود دانست. به گزارش رویترز، وکلای دولت آمریکا میگویند ادامه رسیدگی به پرونده حقوقی میان مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای و یک تاجر یونانی میتواند به امنیت ملی آمریکا آسیب وارد کند و به همین دلیل با توسل به قانون صیانت از امنیت ملی اقامه این دعوا غیر وارد تشخیص داده شده است. دادگاه فدرال نیویورک میگوید اسرار موجود در این پرونده به شدت محرمانند. سال گذشته مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای که مشاورانش به گفته رویترز اعضای سابق مؤسسات امنیتی آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی‌اند، ویکتور رستیس تاجر یونانی را به دور زدن تحریم‌های ایران و صادر کردن نفت این کشور متهم کرد. پس از این اتفاق تاجر یونانی از مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای شکایت کرد و اندکی بعد به دلیل حساسیت موضوع پای وکلای دولت آمریکا به این پرونده باز شد. خب شنوندگان گرامی، در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 4202 21 12 21 12. در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خود را بیان بفرمایید. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.